اگر بگیم ما این امانت میگذاریم پیش طرف، اما همین مالیت قائم بین عین را پیش طرف امانت میگذاریم. خب وقتی میگیم قائم بین عین یعنی جداش نکنم از این. اگه این باشه، اینم آقای حالی اشکال کردن که اگر امانته، این مالیت قائم بین عین را با فرض قیامش داری امانت میگذاری پیش او، چطور اجازه طلب شمیدی؟ فرض نیست که میتونه طلب کنه، در حالی که امانت رو نمیشه طلب کرد، امانت رو باید حفظ کرد، این با امانت بودن نمیسازه. اون میتونه تبدیلش کنه، هر کارش میخواد بکنه اعدامش کنه، اون مال خودشه دیگه، عرف اینطور برداشت میکنه. خب این چطور میشه امانت گذاشتن؟ بعد آمدن فرمون احتمال سوم این است که ما بگیم مالیت این را، یعنی به اندازه 100 تومانی که ارزش اینه، در ذمه طرف امانت قرار میده. اما چه شکلی؟ به این شکلی ایشون فرض کردن، یعنی آمدن گفتن 100 تومانی در ذمه او را که ثابت در ذمه اوست. تعبیر خوب دقت کنید، 100 تومانی را که ثابت در ذمه اوست من این امانت قرار میدم پیشش. ارزش این عینی که تملیک میکنم 100 تومانه. مالیت قائم بین عین را در عینی که قائم بین عینه، اینو امانت قرار نمیدم. یه مالیت پا در هوایی که مضاف به چی نیست، اونم امانت قرار نمیدم. یه مالیتی را که ثابت در ذمه اوس امانت قرار میدم. اگه اینه، یعنی قبل از امانت قرار دادن باید یک 100 تومانی، یک مالیت 100 تومانی در ذمه او باشه. چون دارم بگم مالیت ثابته در ذمه او را من این امانت قرار میدم، پس قبل از امانت قرار دادن باید فرض بشه یه 100 تومانی در ذمه او. این متفرع میشه این امانت بر وجود او و بر ثبوت او. و این از بحث ما در همین بود که اینجور تحلیلش کنیم، این از کجا آمد این مالیت در ذمه او قبلا داره فرض میشه. خود این باید تحلیل بشه. نمیتونی بگی که این از ناحیه اون امر متأخر که امانت است از ناحیه اون میاد، یعنی چون بناس امانت قرار بدیم پیش او بعد از این، یه 100 تومانی اونجا میاد که امانت قرار داده بشه، این از ناحیه ما بعد بیاد، از این ناحیه که بعد از این میخوان امانت قرار داده بشه، پس یه 100 تومانی الان قرار بدیم در اون. این نمیتونیم بگیم از ناحیه امانت قرار دادن، خودش متأخره بر اینه. این تحلیل نشود که این باز وجه میخواد از ناحیه او که چیزی نیامد. که خود این مالیت هم از کجا آمد؟ از کجا فرضش کردید که در ذمه خودش 100 تومانی هست؟ قبل از این نبوده که. این حل نمی کنم حتی، چون تحلیل فنی نیست. این تحلیلش همون چیزی که ما گفتیم که برمیگرده قرض، یعنی راضی بودن به این که او تملک کنه این را به قید زمان. تحلیلش اینه، آمده اینطوری فرموده. البته اینجا جای این بحث است که اگه کسی در بیاد بگه که به ایشون اشکال کنه، بگه یه فرض سومی دیگه اینجا هست، یه روز اشاره کردم، بیاد بگه بابا من که میخوام، اگه ایروانی میخواد اینو بگه، من تملیک میکنم این عین رو به طرف و امانت قرار میدم پیش او مالیت همین عین را، اما نه مالیت قائم به این عین را به شرط قیامش به این، نه مالیت قائم بین عین را 100 تومان بود، این 100 تومان میارزید، این 100 تومان را عقلا تحلیلش میکنن، تفکیکش میکنن اعتبارا از خود این عین، همینی که قائم بین بود، عین را تملیک خودش میکنن، مالیتی که قائم بین بود را از این تفکیک میکنن، در ذمه او قرار میدن. این در ذمه قرار دادن به عنوان امانت. این طور نیست که قبلا ثابت بوده این 100 تومان در ذمه طرف و الان من بگم این امانت قرار دادم. نه، این مالیت از ناحیه همین 100 تومانی قائم به این عین بود، همونه، چیز دیگه نیست. عقلایی و الان در مقام قرض دادن تفکیکش میکنن، یعنی عین شخصیه رو تملیک او میکنن، مالیت عین شخصیه رو ازش جدا میکنن، در ذمه او قرار میدن به عنوان امانت. مرحوم ایروانی بیش از این نمیخواد بگه، نمیخواد بگه که از قبل این ثابت بوده در ذمه تا بگی در کجا آمد. اون تعبیری که آقای حائری میکنه اینطوری، کون المالی الثابت فی ذمتی امانتا عنده، بعد اشکال میکنه که این معنا اعتراف به این که در رتبه سابقه علی هذا الاستیمان بر این استیمان مثلا یک مالیت ثابته ای بوده، این از کجا آمده؟ میگه چرا اینطوری میگی؟ خب بگو همین مالیت قائم به این را در فرض قبل این بود، در عین قیامش به این و به شرط قیامش به این بشید قضیه مشروطه، شما میخواستید امانت قرار بدید و اگه قائم به اینه نباید تلف بشه به تلف این امانته. اما اگه گفتید این همین مالیت قائم به این را تفکیکش میکنن اقلا در مقام قرض دادن، یعنی این شخصیه را تملیک او میکنن، مالیت این شخصیه را ازش جدا میکنن، در ذمه او امانت قرار میدن. این اشکال دیگه بهش وارد نیست، اشکالی که ایشون کرده. ولی خب اصل مطلب را ممکنه شما بزنید بفرمایید نه اقلا امانت بودن نمیفهمن که مالیت را امانت بگذارن جدای از اون. من که قرض میدم میگه امانت قرار بدم مالیت را، نه اینطور نیست که برگرده یه جور امانت. چون خود بله این دیگه مطلبیست که دعاییست که ایشون کرده و ناهن آقایی نپذیرفتن، ولی خیلی هم حرف بیراهی نیست. یعنی اون کسی که با ذوق عرفی اینا میسازه این مالیت این را اقلا جدا میکنن، میگن مالیتش پیشت نگه هم میدارن بعدا مطالبش میکنن، این شخصیه رو به تو تملیک کردن، روزه شما حق داری این رو تلفش کنی، هر کارش میخوای بکنی مال خودت دیگه، اما مالیتش جدا میکنن پیشت محفوظ باشه، هر وقت خواستم مطالبهش میکنم، شما مثل قیمت مثلش رو برداری بدی یا قیمت رو میداری بدی، چون مالیت اون دیگه مالیت شما بود، قیمت دیگه نگیم مثل قیمت رو شما بده من بدی، نمیشه گفت. به هر حال این فرض اوله. فرض دومی که ایشون کرده در همینجا در حالت چهارم که میخواد هم ملکیت رو برسونه هم زمان را، شبیه فرض قبلیه، یعنی صاحب ما ید اول راضی میشه به این که ید دوم تملک کنه این را به قید زمان، با این فرق که در فرض قبلی زمانش زمان اجرت المثلی بود، یعنی اگه زمان یدی هم باشه چی باید بده؟ اگه اون طلب شده مثل این را باید بده، اگه اجرتی یه معامله بود اجرت المثلیش مثلا باید بده، چون که در معاملات فاسده و اینا اینطوریه. اما در اینجا اونی که زامنش میشه اجرت المسماست، همونی که تعیین کردیم در معامله زامن همون باشه. فرض کنید یه معامله ای صورت گرفته، مثلا چی؟ معاتات. مثال میزنه ایشون، من اگر آمدم ظاهرش معاتاتم واقعش معاتات نیست، چطور؟ من این مار را در اختیار شما قرار میدم، راضی میشم به این شکل، ابراز میکنم رضایتم را که این مال پیش شما باشه، پس در اختیار شما دارم قرار میدم، شما الان حائز این میشید، ذلیت میشین نسبت به این، من دارم بهت میدم، راضی میشم این در دست شما باشه، اما به شرط زمان، به قید زمان. این در واقع مباح کرده، راضی شده این بره پیش او باشه به قید زمان. زمان چی؟ نه زمان قیمت این که چند میارزه قیمت چه بده، زمان اون چیزی را که ما قرار گذاشتیم. مثلا من دارم اینو در اختیارت قرار میدم به 100 تومان، راضی شدم این در دستش باشه، شبیه معاتاته. ولی فرقش با معاتات اینه که شما وقتی اینو در اختیارش قرار میدی به قصد تملیک قرار میدی. خوب دقت کنید، من اینو تملیکش میکنم در معاتات، میرم 1 کیلو فرض کنید برنجی لوبیایی حالا هر چی بر میدارم به قصد تملک، پس دارم انشاء تملیک و تملک میکنم، اونم قبول میکنه این را به همین قصد، انشاء تملیک و تملک میکنم، ولی به فعل نه به قول، چون انشاء ایجاد المعنا باللفظ بود او الفعل، به وجود انشائی فی عالم الاعتباره، قول او الفعل. اگه به قول بود که یقینا من خودش بیع دیگه، تملیک کردم مقابل فلان ثمن. اما اگر این را به فعل این کار رو کردم، با همین فعلم، با همین پول دادنم، با همین جنس برداشتنم یا او جنس رو من بده، با همین داره قصد میکنه تملیک منو، منم دارم قبول میکنم این را مقابل اون مقدار ثمن. این شد معاتات. معاتات هم انشاء میخواد، ولی انشاء تملیکی به فعله. حالا اگه انشاء نبود، من اینو بهش دادم فقط همین که راضی باشم او تصرف در این بکنه در مقابل فلان مقدار ثمن 100 تومان که من بده، در مقابل اون 100 تومان، اینجا چون قصد انشاء نکردم با این فعلم، این دیگه بیع که نیست، چون انشاء میخواد اونم قولیش مسلمه پیش همه. معاطات هم نیست، چون معاطات بیع هم که بدونیمش انشاء فعلی میخواد، اینجا که انشاء فعلی نیست، قصد نکرده انشاء را. پس این چی میشه؟ این باید گفت در اینجا داره راضی میشه که او تملک کنه این را به قید زمان همون قیمت تعیین شده، نه قیمت بازاری این فرض کنید شبیه اجرتون مثل این، این طور نیست. این قیمت مسمایی که متعیین کردیم در خود این دادن در این شبه معامله که صورت گرفته، این پس شبیه فرض قبلی میشه. وقت مثال های اینا کجاست؟ این باز برگردم حال چهارم، در چین جایی هم مفید تملیک میشه نتیجتا، هم زمان میاره یه جور زمانی، و هم اون بعدن که قصد تملک میکنه مالک میشه اینجا. مثال این را باید کجا زد؟ مثال این را آمده ایشون زده به همون قربه ای که فرض کنید که مشکی که قدیم آب میوردن، دوری کشی آب که نبود، عده میرفتن آب میوردن از رودخونه از جای دیگه، تو شهرها تو کوچه ها میگشتن یارو میفروختن. خب الان گاهی وقتا این سر کوچه میستاد، سر چهارراه میستاد، این گاریش میذاش، مشکار میذاش، بشکار میذاش، یک کاسه هم اونجا میذاش، هر کی میمد رد میشد. فرض کنید اون چیزی که داره، کوزه ای که داره، چیزی که داره میاد پر میکرد، پول اون را این آقا خابیده الان همون کنارش، اون پولش را میرفت تو همون کاسه، هر که میمد اون آبی که میبرد پولش اونجا میبرد. الان این چه معامله اینجا ایشون میخواد بفرمایه؟ این آقا راضیه، این آقای صاحب آب، که دیگران بیان آب بردارن عیازت کنن قصد تملک به شرط زمان همون قیمت تعیین شده، به این شکل راضیه. اما الان تملیک قولی که تو کار نیست، این که خوابه، تملیک فعلی هم که نیست که انشاء نکرده با این فعلی مثلا صورت بده، اصلا خوابه، فعلی هم ازش سر نزده، اونم به قصد انشاء دوزه، اونم که نیست. پس این چی بگیم اینجا را؟ ایشون فرماید در اینجا هیچ کدوم اینا نیست، این معاطات نیست. یا اگه معاطات بود طبق نظر مشهور متأخرین میگفتیم همین بیعه دیگه. بله آقای سجاد نوشته مثالش در هم زمان فعلی بوفه مؤسسه ماست، عیبی نداره اگه اینجا بوفه در. بله آقای سجاد شما اینجا هستید دیگه، بله در مجلس عالی هستی؟
بله استاد مجلس عالی.
اینجا بوفه من ندیدم، بوفه دارید؟ خب عیبی نداره، الان یه آقا نیست صاحب بوفه، شما اون میرید اونجا پول رو میگذارید و هرچی خواستید بر میدارید. الان مثال اون زمان اینه، برش مثال قدیمی زده، این زمان به قول شما این شکله. البته نوعا بوفه هم کسی وای میسه، اما اینجا دیگه مال طلبه هاست دیگه، این زمان باشه نباشه مهم نیست. یکی هم مثال دیگه هم برداشت زده ایشون، مثل مثال حمامی فرض کنید، اینجا نمیدونم این مثال رو آورده بوده دیگه، در حمام نوعا کسانی که میرن حموم، خب حمامی گاهی نیستش، یه کاسه اونجا گذاشته، وقتی میره این آقا میشوره میاد بیرون پولش میرزه و میره، خیلی وقتا ننشسته این حمامی، رفته سر کارش. خب اونم همینطوری بوده، حمامای عمومی قدیم. این در واقع راضیه به این که این آقا بیاد از آب مصرف بکنه، استفاده کنه از خود فضای حمام و از آب حمام، آب را اصلا اعدام هم بکنه، چون با این کارش داره اعدام میکنه، بمیره این آب، تملک میکنه این را به این شکل و اعدامش میکنه، از اون فضا استفاده میکنه به شرط زمان اون قیمت معینه‌ای که تعیین شده، این هم ور میداریم پورا اونجا میگذاره. این هم مثال دیگه شو فرض کنیم. به هر حال آمدن مثال برای این زدن که در اینجا این آقا هم داره مالک میشه نتیجتاً، هم زامنه و از قبیل فرض اول هم نیست، چون اونجا قیمتی تعیین نشده بود، قیمت المثل این را میداد یا در اجرا اجرت المثلش میداد، الان در اینجا این قیمت المثلی تعیین شده در فرض دوم، باید اون داده بشه. آمده اینطوری فرض کرده. آقای خوی رسم الله علیه برای حل این مطلب که این چجوری میشه مثل این موارد، این را چجوری حل کنیم، چی برگردانیم، مجرد این که راضی شده به این که اون آقا بیاد تملک کنه، این چیه؟ فرموده اینجور موردی اینا تملیک معزمانه. پس اینجا دو دیدگاه میشه، یکی این که تفسیر کن اینا رو به این شکل بگیم این آقای حمامی راضی شده به این که دیگری تملک کنه این منفعت این فضا را و فرض کنید که آب را و اینا را تملک کنه در مقابل زامن اون مقدار پوله، او راضی شده، اصل کار را به اینجا برگردونیم. رضایت هست اون تملک بعدن میاد، به قید زمان هم میاد نه مقابل زمان. توجیه دوم حرف آقای خویه که اینجا بگیم نه این برمیگرده تملیک معزمانه، این یه جور تملیک معزمان هست، این آقای حمامی یا اون سقا اینا دارن تملیک میکنن آب را به طرف، ولی به شرط زمان، باز به قید زمان. معزمان که میگه به زمان نمیفرماده، با مقابله نمیاره که این مقابل او باشه به شهبون شبیه به انسیه که قبلا گفتیم به توضیح دادن در جلسه قبل، نه فقط معزمان. معزمان برمیگرده به تقیید، برمیگرده به اشتراط، این مشروط به همچه چیزیست. حالا این مطلب را میشه بیایم بگیم داره تملیک میکنه معزمان. خب اشکال آقای حائری این بود که این کی تملیک کرده، الان هم اشکال میکنه در همجه با آقای خویی، این کی تملیک کرده، حالا که خوابه که این آقای سقا گرفته خوابیده. اینا میان نه انشاء فعلی داره نه انشاء قولی داره، این کی تملیک کرد که شما میفرمایید تملیکه؟ قبلش هم فقط راضی بوده به اینکه دیگران بیان در این آب را بردارن، کاسه کاسه یا فقط بشکه بشکه یا هرچی بردارن برن، این راضی بوده که اون آقا راضی بوده، ولی به تملک ها، به اینکه اون آقا به حیازت تملک کنه این را، به این شکل راضی بوده. اما انشاء ملکیت کی بوده که این تملیک مثلا صورت گرفته باشه؟ اگه بخوایم بگیم با همین او را انشاء کرده مثلا قولن، خب واقعا زبونن الان فرض این نیست ها، اگه بتونیم اینطوری فرضش کنیم بگیم این آقا قبل از خواب میگه من تملیک میکنم اون کاسه های آبی را که مثلا هر کدوم یه لیتره با یه کاسه میان برمیدارم با یک فرض کنید یک چیز خاصی اونجا هست، یک کیل خاصی اونجا هست، با اون برمیدارم بگید پیش اینطوری بلند بگه هر کسی اینا برداره من تملیک میکنم یک کاسه آبی رو که بخواد برداره به فلان قیمت، اینطور اگه باشه، یعنی الان انشاء کنه، الان انشاء صورت بگیره، منشأش کیه؟ یعنی ملکیت کی حاصل میشه؟ بگیم منشأش وقتی اون آقا میاد ولو این خوابه کاسه رو برمیداره و پرش میکنه، این دوتا کار ازش میاد، یکی شرط متأخر اون انشاء رو درست کرد، چون گفت من الان دارم تملیک میکنم اون کاسه ای را که اون وقتی سپر میکنه، انشاء الان کرد، انشاء تملیک الان کرد، ولی وقتی اون کاسه ای که اون وقت پر میشه این مشروط پر شدن اون کاسه است دیگه، اون مثل شرط متأخر میمونه. این پر شدن این کاسه با پر شدن این ملکیت میخواد بیاد، این با این کارش همون شرط متأخر ایجاب را محقق میکنه و هم با این کارش داره انشاء قبول میکنه، داره با همین فعلش قصد تملک میکنه، این آقایی که داره کاسه رو پر میکنه میخواد آب ببره قصد تملک میکنه، میشه هم شرط متأخر ایجاب را محقق میکنه و هم خودش قبوله و با تحقق این ملکیت اون منشأ این وقت بیاد، با تحقق این ایجاب و قبول تمام شده میشون ملکیت بعدم بیاد ولی انشاءش قبل باشه. با این متوقعه بنی است که این گفته باشه هم چیزی، یعنی قبلا اینطوری بگه من انشاء میکنم، چون فعلی که تو کار نیست باید قولی باشه حداقل، اون وقت چه فعلی هست مثلا اینطوری بگیم، یا توجیهش کنیم بگیم نه او فعلا میتونیم فرضش بکنیم، قول که نبوده درسته، ولی وقتی میاد میچینه گالیش اینجا میذاره، فرش این بشکه آب اینجا میذاره، کاسر اون کنار میاد میگذاره، با همین افعالش داره قصد میکنه، بحث میکنه چی؟ تملیک آبی را که این کاسه پرش خواهد کرد 10 دقیقه دیگه، 20 دقیقه دیگه، هر چند تا باشه، الان داره قصده با همین فعلش، با همین چیدمانی که میکنه اونجا، داره با همین افعال قصد میکنه انشاء اون ملکیت بعدی را. اون وقت اون که کاسه رو پر میکنه هم شرط متأخر این ایجاب رو محقق میکنه، هم قبوله. اگر این طور بگیم به نظر میاد این حرف بدی نیست، و شاید آقای خویی که فرموده که تملیک معزمانه، این خودش یه جور تملیک معزمان هست، مرادش این باشه، یعنی انشاء تملیک داره میشه. اشکال آقای حایری دیگه وارد نیست، این شما تملیک چرا میگی تملیک معزمان نیست، ولی یه اشکال دیگه آقای حایری داره که اگر یه همچین چیزی بخوایم بگیم، تصویر رو، این تصویر رو درست نکرده به این شکلی من گفتم، اما از اشعار داره کلماتش، اگر اینو بخوایم بگیم وقت اینو تصریح میکنه که چرا به این نباشه اصلا، چون آقای خوبی فرموده که یکون و تملیکن مع الزمان لا بیعا. این لا بیعا خب کسی بگه خودش معاطات شد دیگه، من الان انشاء کردم با همین فعل، اونم بعدا با فعل میاد اینو برمیداره و قصد تملک. خب وقتی دو طرف معاطاتی فعلی انشاء اینطوری درست شد، این با سایر معاطاتا که فرق نمی کنه، معاطات دیگه، هر معاطاتی هم شما بیع میدونی، خب بگو بیع دیگه. اگر معاطات را تونستیم به این شکل تصویر کنیم، باید بگیم بیع هم هست که بد نیست، به نظرم میاد این تصویرش درسته، به همین شکل ما تصویر میکنیم و میگیم بیع هم هست. اما آقای حائری میخواد بگه این جور موردی اصلا معاطات نیست، بیع هم نیست در مقابل قول ما، نه معاطات نه بیعه، این فقط رضایت داشتنه به این که طرف بیاد این را تملک کنه به قید زمان. قول سوم قول آقای خویه که بگه فرماید نه، اینجا تملیک هست مع الزمان، من همین الان تملیکش میکنم. با تملیکش میکنم یعنی باید یه جور انشاء فرض بشه، باید این دوتا اشکال دفع بشن، یعنی باید یه جور انشایی باشه، در حالی که ما نمی‌بینیم، نه قولا این کاری میکنه چون گفته خوابیده، قبلش هم یه چیزی نگفته با خودش، و بلند باید ابراز بشه در امور اعتباریه، از ولی نهایی ابراز میخواد، مجرد رضایت قلبی کافی نیست، این قول این درست نیست. لذا ایشون فرموده که بیاییم بگیم این تملیک هست مع الزمان، اما بیع نیست. یک توجیهش اینی که من کردم میشه هم بیع و هم چیه؟ تملیک هم هست مع الزمان، بیع ما آتات هم هست نتیجه کنم. اگر حرف آقای حائری بگیریم، اینجا نه تملیک هست مع الزمان، نه معاطات و بیع هم نیست. اگر حرف آقای خویی بگیریم، میگیم تملیک مع الزمان هست ولی بیع نیست. آیا توجیه دیگه برای حرف آقای خویی؟ چون تو آقای حرف آقای توجیه نشد که چطور تملیک هست، یعنی داره انشاء را فرض میکنه و از اون ور انشاء مع الزمان را و از اون که بیع نیست، این بر مبنای آقای خوی جور نمیاد، اشکالشون وارده. اگر تملیک مع الزمان است، خب گو بیع هم است، ما آتاتش کن و به تصویری که من کردم شما درستش کن. اگر بیع نیست، تملیک مع الزمان چجوریه؟ چطور اون فرض شد؟ یه جور معاطات فرضش میکنه اما بیع نیست، این چیه؟ اینا با هم جمع نمیشن. بله، بر مبنای کسانی که میگن ما در انشائیات، در مثل تصرفات اعتباری، مثل بیع، مثل فرضون اجاره، مثل هبه، مثل در تصرفات اعتباری ما ابراز نمیخواییم، اونایی که میگن ابراز نمیخواییم، رضای نفسانی کافیست، هم که قلبا راضیه، که قبلا من این گفتم مستندش اون روایت احتجاجه، روایت ضیعه، که اگه پیداش کنید، قبلا این من مطرح کردم در سه سال قبل، روایت ضیعه او رضن من، حضرت میفرمایید یا باید وکیلش باشه، میگه اون زمینی که موقوف است اینه نهر، بگه این که از مالک فروشه، وکیل چی؟ یا او رضن من، یعنی چیزی طرف راضی باشه به این مضمون. اگه بدونید این ظاهرش هم میکنن بر رضای نفسانی، ابراز میگن نمیخوان، اونا که این روایت قبول دارن، شیخ هم در مکاسب این روایت آورده و بحث کرده، کسی بگه رضایت نفسانی کافیه، این ظهورش در رضایت نفسانی. اگر رضایت نفسانی کافیه، این آقا الان ما میدونیم ولو گرفته خوابیده، ابراز که نمیخواست به قول یا فعل در معاملات، رضای نفسانی کافیست. و الان که خوابیده در کمون نفسش، در ارتکازش این رضایت هست. در رضایت نفسانی توجه و تفسیری لازم نداریم، توجه اون ارتکازی بسه، به شکلی که اگر بیدارش کنی، اگر ملتفتش کنی، اگر متوجهش کنی، زود میگه بله من راضیم. میتونی اینو بگم، این قد بسه. اگه این بسه، الان این آقا راضیه طبق بیان اینها، و ابراز بیش از این هم ابراز نمیخواد اصلا، رضایت نفسانی به هست. اون آقا هم که داره برمیداره به این شکل داره برمیداره، ممکنه ما با این روایت توجیهش کنیم، بگیم همین معامله درست میشه به این شکل. یعنی الان تملیک معظمان هست، این تملیک معظمان درست بشه بر این مبنا، یه جور تملیک معظمانه. اگر در تصرفات انشائی، در تصرفات اعتباری گفتیم ما ابراز نمیخواییم، ولی اگر این شد خب چرا بیعم نباشه؟ باز اشکال آقای حائری میاد. از طرف دیگه خود آقای خوی هم قائل به این نیست. آقای خوی از کسانی است که میفهمد ابراز میخواد در تصرفات اعتباریه، مجرد رضایت نفسانی ها کافی نیست. پس این حرف آقای خوی قابل توجیه این که بگیم تملیک که معظمان هست ندیعه، به اشکال آقای حائری وارده. ولی خودمون چی بگیم در اینجا؟ اگه بخواد همچی چیز صورت بگیره، یعنی در این موارد، در مثل این چیز سقا یا مثل این موارد داره، این چیز رو توجیه کنیم. یه وقت میاد نگید خب اینجا بیع نباشه، ولی ما میدونیم او راضیه، راضیه به این که این ملک این آقا بشه. رضایت ببینید تملیک معظمان، اون راضیه. اما باز برمیگرده به توجیه اول آقای حائری، یعنی راضیه به این که تملک کنه این را، بیش از این که نیست، راضیه به این که این را تملک کنه، راضیه به تملک. غیر از این که من تملیکش کنم الان معظمان که آقای خویی فرموده، من تملیک نکردم که، راضیم به این که اون مالک بشه، اون خودش میره مالک میشه به حیازت، اصلا تملک میکنه. لذا اینا قابل توجیه نیست. یک وجه دیگه که باز تو عبارت آمده که آقای حائری فرضش کرده، که قبلا ما گفته بودیم، که بیایم بگیم او راضی میشه قبل از خواب به این که این آقا به نیابت از مالک، یعنی این آقایی که میاد بعدن آب برداره، راضی میشه به نیابت از این شخص خواب، اونجا خوابیده، این تملیک کنه این را به خودش به نیابت از او. گویا او داره نیابت بهش میده، وکالت بهش میده، هرچه که شما از جانب من به خودت تملیک کن. این قصد میکنه تملیک به خودش را. وقتی قصد کرد تملیک به خودش را، مالک شد، الان قبول میکنه، از جانب او به خودش تملیک میکنه و قبول میکنه، موجب قابل میشه یه نفر، یکی از باب وکالت و نیابت از دیگری، یکی هم از جانبی که اصیله و وکیل نیست، قبول خودشه. این وقتی ملک خودش شد، تملیک به خودش کرد، الان چی میشه؟ قبول هم کرد، زمان هم میاد، همون زمان تعیین شده. اگه این باشه، این اصلا بیع دیگه، بیع تمام عیاره، انشاره داره، همه چیزم داره، باز نمیتونیم بگیم بیع نیست. لذا این آخر ذکر کرده، اما افتراد و انه ابدار راه بی ایجاد شارب هذا التملیک من نیابت عن فهو الذي يقوم بالإيجاب والقبول الفعليين معا. این آقایی که آب میخواد برداره، داره قبول ایجاب رو میگه، قبول و ایجاب فعلی رو میگه، فهو خلاف المرتكز العقلائي. دو تا اشکال بهش میکنه، یکی عقلا اینطور چیزی در نظر نمیگن در این مورد حمامی و نمیدونم اون فصل سقا و اون مورد شما گفتید مال گفت، او اینطور نیست که بیاد تو ذهنش بگه که من از جانب او تملیک میکنم به خودم و قبول میکنم، مثلا از این دست به این دست بکنم و این حرفا نیست، اصلا این چیزا رو در نظر نمیگیرم، یا راضی من میخورم به ملک خودم میخورم به همین حیازه، همین قدره. هم توجیه اول آقای حائریه. اشکال دومش خب همین بیع میشه دیگه، نباید بگی بیع نیست. باز اینم فرمایشی که ایشون تو این قسمت داره، بعد خلاصه میفرمان صحیح همونه که ما گفتیم، سقا راضی میشه به اینکه تملک کنه این آقایی که شارب ماه، اینو تملک کنه به حیازت، نهایت تملکی که مضمونه به قید زمانه، مشروط به این که زامن این باشه وید بده. این تا اینجا بیان اول ایشون. بعد در مورد این حمامی و امثال حمامی از آقای صدر سه تفسیر نقل میکنه. یعنی چی رو تفسیر کنه این کار حمامی را؟ این سه تفسیر را دید آمده اینطور بیان میکنه. وجه اولش آمده گفته که بگیم حمامی داره اباحه میکنه، خوب دقت کنید، اباحه میکنه استفاده از حمام را، از این فضا را و از این آب را و اعدام ماء را و همه اینا را اباحه میکنه بر او، ولی به شرط این که واجب باشه بر او، وجوب تکلیفی ها، به شرط این که بر او واجب باشه ادا کنه ثمن این را. یعنی اباحه مشروطه است، اما مشروط به زمان نیست که ذمه او مشغول بشه به پول دادن، ذمهش مشغول نشود به ثمن این، به اجرت این، به قیمت این، اینطور نیست. فقط یه وجوب تکلیفی میخواد برای او بیاره که او ادا کنه ثمن این را. این عبارت کون الحمامی مبیحا للاستفاده الخاص من الحمام والماء اباحة مشروطة باعطاء ثمن معین، اعطا کنه ثمن معین را، نه که ذمش مشغول بشه به اینا، مشروط به اعطاء، به این که اعطا کنه این مقدار. تازه به وجوب هم نمیگه، وجوب حکم اللهه، نمیگه هم که ذمه مشغول بشه، میگه به این که مشروطش میکنیم به که اعطا کنه این مقدار را. یعنی لازمش این است که اون ملزم باشه به اعطای، ولو الزام از ناحیه شرط بیاد، المون عند شروطه ملزمش میکنه به اینکه شما باید اینو بدید، این به هر حال واجب میشه بر او که این مقدار رو ادا کنه. یه وجوب تکلیفی فقط درست میکنه، اون وجوب تکلیفی که از ناحیه المون عند شروطه هم داره میاد، نه از ناحیه دیگه. این یک احتماله که در اینجا بیان بدید، ولی میفهمید این ابعد احتمالات به حسب فهم عقلایی، عقلایی نمیفهمن ازش که فقط ملزمش بخوان بکنن از ناحیه وجوب شرط هیچی ذمهش مشغول نکنن، اینطوری نیست. بیان دوم، احتمال دوم اینه که بگیم حمامی
استاد
باشکارش، بله بفرمایید،
این عرض اول این شرطی که حمامی میکنه شرط ابتداییه، چطور میخوایم بگیم که المؤمنون عند شروطه و اینها شامل اینها میشه؟ شرط ابتداییه که آقایون واجب الوفا نمیدونن.
اینو من پارسال بحث کرده بودیم، الانم خدمتتون عرض می‌کنم که مختصر در شرط ابتدایی یه دو تا فرق داره. یه فرقش مسلمه که شرط ابتداییه، اگه من بگم همین بدون هیچی بگم که امروز میخوام شما رو مهمان کنم، این وعده محض، این وعده رو میگن شرط ابتدایی. این قدر مسلمه شرط ابتدایی، وعده‌ای که مشروط به چیزی هم نباشه، نه در ضمن عقد آمده و نه معلق بر چیزی است، فقط یه هم وعده خالی، این را میگن شرط ابتدایی. یه مصداق دیگه شرط ابتدایی، این دومی محل بحثه دیگه، مسلم نیست که این حکم شرط ابتدایی باشه، با اینکه اکثرا مش گفتن شرط ابتدایی، به این در حکم شرط ابتدایی دونستم که بیام بگم اگه امرو بیای خونه من مهمانت میکنم، همون وعده رو داد اما معلق بر چیزی است، به شکل جمله شرطیه شد. این شرطه اگر این طور باشه، آیا این شرط ابتداییه یا المون عند شروطه میگیره؟ این محل بحثه. یه قدر مسلمی داریم که شرط ابتدایی کن اولی بود، وعده خالی غیر معلق. یه قدر مسلمی هم داریم که شرط ابتدایی نیست و مثل داخل در مثلا بگید که در ضمن عقد لازمی یا جایزی بیاد بگید که من اینو به شما میفروشم به شرط که فلان کار رو برام بکنید. اینم شرط ابتدایی نیست مسلماً، چه در ضمن یک عقدی قرار گرفته. اما این وسطیه که نه یه وعده خالیه و نه در ضمن عقدی آمده به شکل مشروط به چیزی، ولی جمله شرطیه هست به این شکل که اگه این کار کرده این کار میکنم، اینطور. آیا این شرط ابتدایی یا نه؟ بعضی گفتن این شرط ابتداییه، بعضی گفتن نه، المان شروط میگیره. منشه اختلاف هم اینست که ما شرط رو چی طور تفسیر کنیم، شرط را چی بگیم، التزام در ضمن التزام ای گفتی باید در ضمن عقدی باشه. اما اگه شرط رو تفسیر کردی التزام بند به التزام دیگه ایه. نه در ضمن، بند به التزام آخر. این شرطه دیگه، شرط ابتدایی نیست، المامن شروط هم گرفته. ما نحن فی علی این طوریه، داره معلق میکنه بر چیزی. این میره تو همون بحث. اگر شما اونجا گفتی شرط ابتدایی، خب چی؟ حق با شماست. اما اگه معاملات این شد ما بند میگیریم بسه، برای بند بودن این به اون نمیگیم در ضمن عقدی التزام، در ضمن التزام تعریف نمیکنیم. التزام بند به التزام آخره. اگه گفتن در ضمن التزام مرادشون اینه، اونو توجیه کنیم گفته لغوی این را، چون مرادمون هم بند بودن به یه چیزی است. همینقدر که بندش کردی به چیزی دیگه ای باید وفا کنی بهش. خب اگه این باشه دیگه شرط ابتدایی نیست. این برمیگره به اون بخش. و روشن شد؟ آیه کی بود سوال کرد؟
بله آزاد است. فرض ما اونجا این توی این چیزی که مرحوم سعد مطرح کردن اگر بخواد درست بشه با تفسیر دوم باید شرط و معنا کنیم دیگه.
چی؟
گره خوردن یه شرط به شرط دیگه باشه.
بله دیگه، الان حمامی داره این کار رو میکنه دیگه. این احتمال اول رو که الان گفتم، خب گفتیم اباحه مشروطه داره میکنه دیگه، مشروطه به اعطاء ثمن دیگه، یعنی بند به چیزیست، خلاصه وعده خالی نیست. احتمال دوم هم این است که بیان بگیم این میخواید باشه بسه، من بسه شما، انشالله بقیهشو بری فردا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حسنه بشه. حسنه بشه.